ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات ترکیه میگویند اقدام کودتا در این کشور به ناکامی روبرو شده است. عکس‌العمل های جهان به وضعیت ترکیه و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها، گزارش ها می رساند که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. در اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. و یک انفجار صبح امروز در منطقه حسین خیل ولسوالی بگرامی رخ داده است. تفصیل خبرها و خبر اول را از آخرین جزئیات ترکیه میشنوید. گزارش ها می رساند که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده است و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. اردوغان به طرفداران خود در استانبول سخنرانی نموده و اظهار داشت به هیچ جای نمی رود. او شورشی را که سبب برخوردها، تلفات و آشفتگی شد یک خیانت ملی خواند و تاکید نمود که عاملین آن به اشد مجازات روبرو خواهند شد. در همین حال صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم اعلان نمود بیش از 130 تن در رابطه با این کودتا دستگیر شده و جنرالی که در این کودتا کمک کرده بود کشته شده است. در جریان برخوردها در استانبول و انقره 10 نفر کشته شدند که بیشترین تلفات در انقره بود و تعداد کشته شدگان تا کنون 42 تن تخمین می شود. جزئیات این گزارش را در برنامه می شنوید. در اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. این نشست قرار است روز سه‌شنبه در پاکستان برگزار گردد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید آنها در نشست سه جانبه یک پلان عمل را برای برگشت مهاجرین افغان ارائه می کنند.
مسئله مهاجرین و بهبودی اوضاع در اونجا و قسمت کسایی که اونجا پناهنده هستن، کار دارن، کارتاشون زمان بیشتری ضرورت داره. خب از جانب دیگه تلاش ما اینست که مهاجرین خودشان داوطلبانه به افغانستان عودت بکنن.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها به دنبال تنش های اخیر سرحدی میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم فشارها بر افغان های مهاجر در پاکستان تشدید یافته است. یک انفجار صبح امروز در منطقه حسین خیل ولسوالی بگرامی کابل رخ داد. احمد شفی سولمل ولسوال بگرامی به رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از ماین جابجا شده بوده و در مورد تحقیقات جریان دارد. از سوی دیگر یک منبع حکومتی به رادیو آزادی گفت که از اثر این انفجار یک پلیس کشته شده و دو پلیس دیگر زخم برداشتند. تا کنون گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقامات ننگرهار گفتند که اگر گروه داعش دوباره به نشرات رادیویی خود آغاز کند، باز هم از سوی نیروهای امنیتی افغان از بین برده می شود. قبل از این گزارش شده بود که در نتیجه حملات نیروهای هوایی ناتو در ولسوالی اچین ننگرهار، رادیوی داعش به نام صدای خلافت تخریب و چند تن از جنگجویان این گروه هم کشته شدند. اما گفته می شود این رادیو باز هم در برخی از نقاط شنیده می شود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تنظیم نشرات رادیو داعش به طور سیار کار دشواری نیست، اما وی افزود
ما اطمینان می دهیم که اگر آنها برای نشر دوباره این رادیو تلاش کنند، نیروهای امنیتی ما کوشش های آنها را برای جنگ تبلیغاتی خونسا ساخته و بار دیگر دستگاه رادیویشان را از بین می برند.
رادیو صدای خلافت داعش در ولایت ننگرهار در ماه فوریه امسال هم از سوی قوای هوایی از بین برده شده بود، اما گفته می شود در ظرف چند هفته دیگر دوباره احیا گردید. و این هم خبرهای منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش روی نزای سوریه برای 4 ساعت گفتگو و ملاقات کردند. جان کری در این ملاقات با سرگی لاوروف تلاش می‌کرد تا برای رسیدن به یک موافقتنامه روی عملیات نظامی در سوریه و اقدام برای پایان جنگ 5 ساله در این کشور راه حل پیدا کند. ملاقات دیروز وزیر امور خارجه آمریکا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که او گفتگوهای مشابه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت جان کری در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین درباره نقض مکرر قطع خصومت‌ها از سوی رژیم سوریه ابراز نگرانی کرد. یک مقام روسی که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری تاس گفت که این دو دیپلمات گفتگوهایشان را ناوقت دیروز از سر می‌گیرند. صدر اعظم پاکستان وعده داد که اسلام آباد به حمایت سیاسی، معنوی و دیپلماتیک خود از کشمیرها ادامه خواهد داد. این در حالی است که اعتراضات گسترده زده هند و زد و خوردها شدید در هند تحت اداره دهلی جدید ادامه دارند. نواز شریف در یک اعلامیه از مردم پاکستان خواست و در 29 ماه جولای که او آن را روز سیاه خوانده در همدردی با کشمیرها به گفته او زیر ستم نیروهای امنیتی هند هستند سوگواری کنند. اکثریت باشندگان کشمیر هند را مسلمانان تشکیل می‌دهد. وزارت امور خارجه هند به این اظهارات نواز شریف صدر اعظم پاکستان واکنش شدید نشان داده، از اسلام آباد خواست که از مداخله در امور داخلی هند خودداری کرده و با حمایت خود از تروریسم و دیگر اقدامات خرابکارانه اوضاع در جنوب آسیا را بی‌ثبات نسازد. با وجود محاصره و مسدود نمودن راه‌ها در منطقه کشمیر هند، از یک هفته به این سو اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز دیروز پس از نماز جمعه نیز ادامه داشت. در نتیجه اعتراضات پس از کشته شدن برهان مظفروانی، یک قماندان گروه افراطی حزب المجاهدین در کشمیر، ده نفر کشته شدند. مظفروانی جمعه گذشته 8 ماه جولای از سوی نیروهای امنیتی هند کشته شد. فعالیت حزب المجاهدین در هند منع اعلان شده است. رئیس جمهور آمریکا حمله اخیر بر شهر نیس فرانسه را محکوم کرده تاکید کرد که آمریکا به مبارزه خود علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ادامه می‌دهد. در نتیجه این حمله 84 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. باراک اوباما دیروز در قصر سفید در دیدار با دیپلمات‌های کشورهای خارجی همدردی خود را به مردم فرانسه اعلان کرده و تعهد کرد که آمریکا به مبارزه خود بر ضد گروه‌های افراطی اسلامی و تروریسم ادامه می دهد و افزود من این افراد و شبکه ها را برای همه بشریت توهین می دانم. ما هیچگاهی از خود ضعف نشان نمی دهیم و در نیت و قصد ما در این رابطه کدام تغییری نیامده است. رئیس جمهور باراک اوباما همچنان استفاده از نظریات ضد اسلامی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را انتقاد کرده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات ترکیه اظهار می‌دارند که اقدام کودتا در این کشور به ناکامی روبرو شده است. یک شاهد عینی در مورد وضعیت ترکیه از استانبول خبر می‌دهد.
امی لحظه وضعیت خو از طریق میدیا که ما کنترل میکنیم و تا جایی که خبر داریم زیر کنترل حکومت هستن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. عملیات گسترده علیه مخالفین در مربوطات ولایت ننگرهار شروع شده است. یک مقام نظامی میگوید
هر کسی که بخواید زندگی مردم ما را نرام بخواد بالای نروه امنیتی و پایده دارید حکومت جمهوری اسلامی افغانستان حمله بکنه و دشمن است.
ادامه واکنش ها به حمله تروریستی در فرانسه که بیش از 80 کشته بر جا گذاشت. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی. ببخشید، صحبت داریم از سلسله جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان را میشنوید.
از قلبول که میشه از مرافعه به ترکا کار نمیکنم. خواهش میکنم کمی آواز ما را نشر کنید تا مسئولین بفهمند این منطقه را بازسازی کنند.
ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، چون این معلوم میشود که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. اردوغان به طرفداران خود در استانبول سخنانی نموده اظهار داشت به هیچ جایی نمیرود. او شورش را که سبب برخوردها تلفات و آشفتگی شد یک خیانت ملی خواند و تاکید نمود که عاملین آن به اشد مجازات روبرو خواهند شد. اردوغان در میدان هوایی استانبول گفت آنها به خاطر این خیانت خود بزرگترین تاوان را خواهند پرداخت و اظهار داشت کشور را برای متجاوزین رها نخواهد کرد.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş.
این یک گروه کوچک در اردوی ترکیه بود. در ترکیه یک حزب حاکم وجود دارد که برای مردم قدرت را گرفته است. رئیس جمهور برای مردم انتخاب شده است و ما مسئولیت‌های خود را پیش می‌بریم و ما تا آخر برای انجام مسئولیت‌های خود ادامه می‌دهیم و هیچگاه کشور خود را به این متجاوزین رها نمی‌کنیم. صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم اعلان نمود بیش از 130 نفر در رابطه با کودتا دستگیر شده و جنرالی که در این کودتا کمک کرده بود کشته شده است. ده ها نفر دیگر در برخوردها در استانبول و انقره کشته شدند که بیشترین تلفات در انقره بود و تعداد کشته شدگان آن تا حال 42 نفر تخمین می شود. یلدرم اظهار داشت با تیاره های جت جنگی این کشور دستور داده است هر تیاره ای را که توسط کودتاچیان ربوده شده است سرنگون بسازند. اردوغان که از تعطیلات خود در مارمارس به استانبول برگشت گفت آنهایی که تانک‌ها را به سرکا بیرون کردند باید به جاهای خود برگردند و افسود که کودتاچیان هتل بودوباش و را در مارمارس بمباردمان کردند ولی او جان به سلامت برد. او تاکید نمود که قدرت در دست او می باشد و اظهار داشت مهمترین چیز این است که میلیون ها نفر در خیابان ها می باشند و از حکومتی که به شکل دموکراتیک انتخاب شده است حمایت می کنند. چون این معلوم می شود که باد به نفع اردوغان می وزد و هرچند اردوغان و طرفدارانش یک تعداد انگشت شمار افسران اردو را مسئول شورش می دانند اما انگشت اعتراض را به سمت رهبر دینی فتح الله گولان گرفتند که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا اقامت دارد. گولان که یک زمان متحد اردوغان بود و در اردو ادارات دولتی طرفدار دارد این ادعا را کاملا رد کرده و می گوید تغییرات قدرت در کشور باید از طریق انتخابات صورت بگیرد نه قوه نظامی. اعضای پارلمان ترکیه میگویند مجبور شدند که در وقت انفجارها خود را به محل امن برسانند و بعضی از آنها زخمی شدند ولی بان هم مجلس اضطراری را برای امروز دعوت کردند. از 10 پلیس در برخوردها با شورشیان کشته شدند و یک هلیکوپتر کودتاچیان توسط تیاره‌های جت جنگی سقوط داده شده است. تلویزیون ملی ترکیه که توسط کودتاچیان تصرف شده بود دوباره تحت کنترل دولت است و نشرات را آغاز کرده. وزیر خارجه آمریکا جان کری با همتای ترکیه خود مولود چاوشوغلو صحبت کرده و حمایت کامل آمریکا را از حکومت این کشور اعلان کرده است. رهبران اتحادیه اروپا، دفتر صدراعظم آلمان انگلا مرکل و سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ از تمام طرف‌ها خواستند که به مؤسسات دموکراتیک ترکیه و قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. در انقره برخوردهای شدید در جریان شب دوام داشت و خبرگزاری دولتی آنادولو اظهار داشت که یک بمب به تعمیر پارلمان اصابت کرده که صدای انفجار آن در تمام شهر انقره شنیده می‌شد. برخوردها بعد از آن شروع شد که نظامیان اعلان کردند گویا تمام اوضاع را تحت کنترل گرفتند. خبرگزاری آنادولو اظهار داشت مقامات مهم اردو توسط گروه شورشی گروگان گرفته شده که لوی درستیز قوای ترکیه هم در بین آنهاست. اولین خبر کودتا از استانبول بیرون شد که در آنجا افراد نظامی دو پل مهم باسفورس را که ترکیه اروپایی را با آسیایی وصل می‌کند مسدود ساختند و بعداً تانک‌ها در پیشوری میدان هوایی اتاتورک در استانبول مستقر گردیدند. بلافاصله بعد از این عمل رفت آمد تمام پروازها به میدان هوایی استانبول لغو شد ولی همکنون اولین پرواز دوباره به این میدان آمده است. در همین مورد ساعت قبل با یک افغان مقیم استانبول برای هوتک که وضعیت را دنبال کرده است صحبتی داشتم و از او پرسیدم که وضعیت فعلی در آنجا چگونه است. آقای هوتک گفت
امین لحظه وضعیت خو از طریق میدیا که ما کنترل میکنیم و تا جایی که خبر داریم زیر کنترل حکومت است و امین حالا رئیس جمهور ترکیه در میدان هوایی بین المللی استانبول نشست کردند که در شهر دیگر بود به خاطر تعطیل رفته بود اونجا به نام مارمارس از اونجا آمدن به استانبول نشست کردند یک کنفرانس مطبوعاتی دادن و گفتند که حالت زیر کنترل حکومت هستند و این عسکرهایی که و این رتبه داران نظامی که به این گونه کودتای نظامی دست دادن جواب سخت و شدید خواهد دیدن.
مردم چی میگن که کی در عقب از این شورش قرار داره؟
مردم و خود رئیس جمهور، حکومت و میدیا به نام جماعت که یک گروه دینی است و یک گروه زیر امر فتولا گولن که یک عالم دین هستند به گفته زیناد و هم حالا در امریکا زندگی میکنند، عاقب این حادثه دست او را میبینند، هم میدیا و هم رئیس جمهور خودش و هم مردم ایزده.
و فعلا مطبوعات و رسانه های ترکیه در دست کی است؟
فعلا در دست حکومت است. تنها تلویزیون ملی از طرف کودتاچیان گرفته شده بودند که از اعلامیه کودتای خود را هم از اونجا نشر کردند. سپس حکومت توانست که او را از دستشان پس بگیرند.
و مردم چی فکر میکنن؟ حالات مردم چطور است؟ روحیه مردم چطور است فعلا؟
روحیه مردم در وقتی که همین کودتا شروع شد، ما هم در بیرون شهر بودم، در مرکز شهر بودم، در یک رستوران، در بین مردم شور جور شد و هر کس میخواست به خانه خود برد. از اونجا ما هم خواستیم که به طرف خانه خود بریم. در آن دیدیم که بسیاری مردم پول خود را از ماشینای بانکی میکشند و به خاطر که یک حالت اضطراری شاید جور شود در روزهای آینده، از مارکت ها که واز بودند در او ساعت خریداری مواد خوراکی را می کردند. و همچنان به هزارها مردم به طرفداری حکومت و به نشان دادن به کودتاچیانی که همین کار انجام داده بودند که نشان بدن که ما هماهنگ هستیم و با اتفاق هستیم، به خاطر پشتیبانی حکومت خود به میدانهای شهر برآمدند و نشان دادند که در هر وقت یک جا هستند و با اتفاق هستند.
برای هوتک، یک افغان مقیم ترکیه بود که در مورد حالات این کشور صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقامات قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگویند عملیات گسترده‌ای را در منطقه بر ضد گروه‌های افراطی به شمول گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به راه می‌اندازند. مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه عملیات نظامی در ولایت شرقی و مرکزی افغانستان به شمول ننگرهار، کنر و نورستان تکمیل شده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار دیروزش از ولایت ننگرهار به مردم وعده داد که در هفته های آینده عملیات گسترده علیه داعش در شرق افغانستان راه اندازی می شود. مقیم نائب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات قول اردوی 201 سیلاب می گویند برای راه اندازی عملیات گسترده نظامی بر ضد جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان آماده‌اند. دگرمن شیرین آقا فقیری، مسئول مطبوعاتی قول اردوی 201 سیلاب، در مورد موعد دقیق عملیات بر ضد گروه داعش چیزی نگفت، اما افزود که عملیات بر ضد گروه های تندرو و دهشت افغان بدون تفکیک در منطقه آغاز خواهد شد. دگرمن فقیری که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود
هدف ما هر کسی که بخواهد که زندگی مردم ما را نرام بسازد بالای نیروهای امنیتی و پایده دارید حکومت جمهوری اسلامی افغانستان حمله بکنه و دشمن است. با مجرده که ما اونا را تشخیص بکنیم، عملیات ما بالای زنا اجرا میشه.
به گفته مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب، فعالیت گروه داعش در ولسوالی شنوار ننگرهار خیلی ضعیف شده و این گروه در دیگر ولسوالی ها هم نمیتوانند در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت کنند. رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با مردم ننگرهار گفت که در هفته های آینده عملیات شدید علیه گروه های تروریستی به خصوص داعش در ننگرهار راه اندازی خواهد شد و نیروهای امنیتی و دفاعی ما داعش را ریشه‌کن خواهند ساخت. محمد اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود اضافه کرد با کمک کشورهای عضو پیمان ناتو، تشکیلات اردوی ملی افغانستان افزایش خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا 8400 عسکر و 11000 عسکر از دیگر کشورهای عضو ناتو برنامه‌های آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان را به پیش برده و با کمک‌های مالیشان برای تطبیق برنامه‌های استراتژیک امنیتی در افغانستان ادامه می‌دهند. با گفته رئیس جمهور افغانستان، صلاحیت‌های نیروهای ناتو و آمریکا برای مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی در این کشور نیز افزایش یافته است. دگرمن شیرین آقا فقیری، مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب، در رابطه با کمک‌های نیروهای بین‌المللی در عملیات نظامی در افغانستان گفت نیروهای ناتو در شرایط حساس با قوای افغان کمک و همکاری میکنند و افزود
بوده به صورت ضرورت ما از اونا تقاضا میکنیم، ولی اونا تقریبا در عملیات پیاده ما اونا فعلا دستم ندارن، ولی حمایت خود اعلام کردن و این عملیات ما به قوات بسیار قوی سر از پلان گذاری کردیم که قطعات ضربتی، قطعات کماندو، قطعات خاص در صورت ضرورت از کابل هم بر اموال کمک خواهد رسید.
با گفته دگرمن فقیری، در این اواخر در نتیجه حملات هوایی قوای افغان و بین‌المللی در ولسوالی های پوت، اچین، خوگیانی و شنواری ننگرهار تعداد زیاد قماندانان مهم گروه داعش کشته شدند. عمر نره، یکی از قماندانان مهم گروه طالبان پاکستانی، در هفته گذشته در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، در صفحه فیسبوک خود نوشت که عملیات بر ضد عمر نری را رئیس جمهور افغانستان امر داده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طراح قتل عام در مکتب پشاور در افغانستان کشته شد. نوشته روزنامه در تصمیم حمله تیاره بی پیلوت بر قماندان طالبان پاکستانی عمر منصور که به عمر نری هم معروف بود، رهبران حکومت افغانستان هم سهم داشتند. حمله بر مکتب نظامی در پشاور در ماه دسامبر سال 2014 خونین ترین و تکان دهنده ترین حمله تروریستی در تاریخ پاکستان به شمار می رود. در آن وقت یک گروه افراد مسلح به این مکتب حمله کردند که این حمله 8 ساعت دوام داشت و در آن 148 نفر از جمله 132 شاگرد، معلم و کارمند این مکتب نیز کشته شدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، کشته شدن طراح حمله بر این مکتب در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی ممکن است بر روابط پاکستان و آمریکا تأثیر مثبت داشته باشد. روزنامه می افزاید کشته شدن رهبر طالبان افغان ملا اختر محمد منصور در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان حکومت پاکستان را خشمگین نموده بود و مقامات پاکستانی این حمله را تجاوز بر حریم این کشور نامیدند. حالا کشته شدن مسئول بدترین حمله تروریستی در پاکستان توسط تیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان می تواند این مناسبات را دوباره بهتر بسازد. روزنامه استارز اند استرایپس که به اردوی آمریکا مربوط می باشد در شماره اخیر خود در مورد تعیین قماندان نو بخش تعلیمی قوای بین المللی در افغانستان معلومات داده و نوشته است که جنرال ریچارد کایزر اکنون وظیفه دارد که توانایی های قوای امنیتی افغان را در ساحه نظم و تداوم بلند ببرد. روزنامه می افزاید جنرال کایزر در روز اول کار رسمیش در افغانستان در خطاب به مقامات امنیتی افغان گفت که ما و شما با هم کار زیاد در پیش داریم و من برای تشکیل قوای دفاعی ملی مؤثر در افغانستان از هر اقدام ممکن استفاده خواهم کرد. او بیان نمود افغانستان مستحق هر تلاش در این راستا می باشد و این تلاش ها صورت خواهند گرفت. نشریه هل تاپ تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در مورد دوام حضور قوای آمریکا در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد با تصمیم رئیس جمهور اوباما که در سال 2017 هم بیش از 8000 سرباز آمریکایی را در افغانستان حفظ می‌کند، قرارگاه‌های قوای آمریکا در کندهار و ننگرهار تخلیه نخواهند شد. و نوشته این نشریه رئیس جمهور اوباما این تصمیم را در تفاهم با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان اتخاذ کرده و مقامات افغان از این تصمیم استقبال نمودند. دشتیمی افسد رئیس جمهور اوباما میخواهد از این طریق به طالبان هم بفهماند که انتظار پیشرفت و پیروزی در افغانستان نباشند و آنها را تحت فشار قرار میدهد تا به این نتیجه برسند که یگانه راه برای ختم این بحران از سوی طالبان مذاکره با حکومت افغانستان و انتخاب رای حل سیاسی میباشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تحقیقات در مورد حمله در شهر نیس فرانسه آغاز شده است و سارنوال پاریس مسئول این تحقیقات می باشد. در نتیجه این حمله 84 نفر کشته و تعداد زیاد هم زخمی شدند. حمله کننده خودش در اثر تیراندازی متقابل پلیس از پا در آورده شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
سارنوال پاریس میگوید نشانه های از دخالت گروه های تروریستی در این حمله به طور مشخص دیده می شود. فرانسیس مولنیس که دیروز در یک نشست خبری در پاریس در این مورد صحبت می کرد افزود تحقیق در مورد دیگر همدستان احتمالی این حمله کننده نیز آغاز شده است.
لانکت ویزرا ان افی ا دترمینه
این تحقیقات در واقع به هدف تعیین این که اول برای حمله کننده شرایط چگونه فراهم شد و او برای انجام جرم سلاح و موتر لاری را از کجا به دست آورد و دوم این که تحقیقات مشخص خواهد ساخت که این حمله کننده با خود همدست دیگر داشت و یا حمله را تنها خود وی انجام داده است. حمله کننده محمد سلمان الهوج بوهلال نام دارد که در شهر سوسه تونس تولد گردیده و پس از آن در فرانسه مقیم گردیده است. سلمان موتر لاری پر از مواد منفجره و سلاح را در محل برگزاری مراسم یادبود از انقلاب باستیل فرانسه در جمع مردم رانده و بر روی آنها آتش گشود. سارنوال مولنیز در ادامه صحبت خود درباره حمله کننده گفت:
"Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement".
به هر حال اداره استخبارات به سطح ملی و محلی درباره محمد سلمان الهوج بوهلال هیچ شناسایی نداشتند. او هرگز با گروه‌های افراطی ارتباط نداشت و نام وی در فهرست تندروان درج نبود. این حمله در 19 ماه گذشته در فرانسه سومین حمله به شمار می رود. با گفته سارنوال پاریس در جمع کشته شده ها 10 کودک شاملند. از جمع 202 زخمی حادثه حداقل 52 تن آنها با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند و 25 زخمی دیگر در شفاخانه با کمک تنفس مصنوعی زنده هند. فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی تلویزیونی خود این حمله را وحشیانه خوانده و به مردم اطمینان داد که کشور نسبت به هر زمان دیگر قوی باقی میماند. رئیس جمهور فرانسه دیروز در نشست اضطراری کابینه فیصله کرد که حالت اضطراری در کشور برای 3 ماه دیگر تمدید شود.
پیوستن یک اقلیت ناچیز از آسیای میانه با تندروان به همه این منطقه چهره مرکز استخدام را برای گروه های تندرو داده است. با وصفیان که از پیوستن تعداد از ادوای قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ترکمنستان با تندروان گزارش داده می شود، اما تعداد ازبکایی که در افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق با شورشیان پیوستند بیشتر است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می شنوید.
عملکرد کمتر از 1% شهروندان کشورهای آسیای میانه به همه این منطقه چهره کراهت آور مرکز استخدام برای گروه های تندرو را داده است. طور مثال در سوریه و عراق در ویدیوها و گزارش ها از قزاقها، قرغزها، تاجکها، ترکمنها و ازبک های یاد می شود که با شورشان پیوستند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی در گزارش ها از جمله شهروندان کشورهای آسیای میانه بیشتر از ازبک های یاد می شود که در افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق با گروه های تندرو پیوستند. توضیحات متعدد در مورد صدق این نکته وجود دارد. مهمترین آن این است که ازبک ها بزرگترین گروه قومی را در آسیای میانه تشکیل می دهند. دیگر این که تا امروز نهضت اسلامی ازبکستان بدنامترین گروه ملیشه در آسیای میانه شمرده می شود که اخیراً دوباره در خبرها ظاهر شده است و همین که تعداد از ازبک ها در رده های مختلف شبکه القاعده و شورشیان گروه دولت اسلامی حضور دارند. عثمان غازی رهبر نهضت اسلامی ازبکستان در تابستان سال 2015 میلادی با شورشیان گروه دولت اسلامی بیعت کرد و جنگجویانش را از پناهگاه‌هایشان در منطقه قبائلی پاکستان به ولایت زابل در جنوب افغانستان سوق داد تا با گروه ملا دادالله بپیوندد که به داعش وفادار بود. عثمان غازی با حدود 200 جنگجویش در اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه اکتبر سال گذشته در جریان جنگ با طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور که با نیروهای محلی قومی هزاره یکجا شده بودند کشته شد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، مقامات تاشکند از فعالیت نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان نگران بوده، ادعا می کنند که صدها جنگجوی این گروه در شمال افغانستان حضور دارند. علاوه بر آن، ازبک‌ها در جنگ‌های سوریه و عراق نیز سهم دارند. بخش ازبکی رادیو آزادی با منابع مختلف در کشورهای ازبکستان، ترکیه و روسیه در زمینه اطلاعات در مورد این افراد در تماس شده است. بیشترین تعداد ازبک‌ها در سوریه در نزدیک شهر رقه مستقرند و احتمال دارد تعداد آنها به صدها و حتی بیش از 1000 تن برسد که برای اعزام آنها تا 10000 دلار آمریکایی پرداخته شده است. تخمین می شود که حدود 2000 ازبک از شبه جزیره عرب تا مناطق قبایلی پاکستان فعالیت دارند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها از نظیفه محبوبی.
گزارش ها می رساند که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. یک انفجار صبح امروز در منطقه حسین خیل ولسوالی بگرامی رخ داد. احمد شفی سلمل ولسوال بگرام برای رادیو آزادی می گوید که این انفجار ناشی از ماین جابجا شده بوده است. در اجلاس سه‌جانبه بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری یاری سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. مقامات ننگرهار می گویند اگر گروه داعش دوباره به نشرات خود در این ولایت آغاز کند، باز هم از سوی نیروهای امنیتی افغان از بین برده می شود. وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش روی نزای سوریه برای 4 ساعت گفتگو کرده است. صدر اعظم پاکستان وعده داده که اسلام آباد به حمایت سیاسی، معنوی و دیپلماتیک خود از کشمیری ها ادامه خواهد داد. وزارت دفاع روسیه تصاویر جلی و دستکاری شده را به نشر رسانده تا به اظهارات این کشور در مورد سقوط طیاره مسافربری در سال 2014 میلادی در شرق اوکراین اتکا پیدا کند. و رئیس جمهور آمریکا حمله اخیر بر شهر نیس فرانسه را نکوهش کرده، تاکید کرده که آمریکا به مبارزه خود علیه جنگجویان تندرو گروه دولت اسلامی و داعش ادامه می‌دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. قرار است اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هفته آینده در پاکستان برگزار شود. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید در این نشست روی مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان بحث می شود. ستار فروخ گزارش می دهد.
انتظار می رود افغانستان در این اجلاس یک پلان عمل را در مورد عودت مهاجرین افغان از پاکستان ارائه کند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید این پلان از سوی یک تیم متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی افغانستان و مؤسسات بین المللی تهیه شده است. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی گفت نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سه شنبه هفته آینده در پاکستان برگزار خواهد شد.
هفته آینده یک اجلاس داریم در پاکستان، اجلاس سه جانبه با انحصار پاکستان ارتباط با مسئله مهاجرین و بهبودی اوضاع در اونجا و قسمت کسایی که اونجا پناهنده هستند، کارت دارن، کارتاشون فعلا برای 6 ماه تمدید شده ولی خب زمان بیشتری ضرورت داره. ما مذاکرات ما با اونا جریان داره. خب از جانب دیگه بحثی که هست، ما تلاش ما این است که مهاجرین خودشان داوطلبانه به افغانستان عودت بکنند.
آقای بلخی بر عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان تاکید کرد و افزود که حکومت افغانستان برای زمینه سازی در این قسمت تلاش میکند. وی در مورد پلان عمل در خصوص عودت افغانهای مهاجر جزئیات نداد، اما گفت که این پلان سپس در یک نشست دیگر هم پیشکش و روی آن بحث خواهد شد.
و بعد حدودا یک ماه بعدتر در یک ورکشاپ کلانی که یک تعداد مؤسسات بین المللی و یک تعداد دونرها را ما در اونجا دعوت میکنیم، احتمالا به میزبانی سویدن یک جلسه ما در این رابطه داریم و این هماهنگی ها جلساتش وجود داره و به شدت جلساتشان جریان داره و ما مرتب اینا را تعقیب میکنیم.
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در حال از تلاش ها در راستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و برگشت داوطلبانه آنها سخن می زند که به اساس گزارش ها به دنبال تنش های اخیر سرحدی در گذرگاه ترخه میان نیروهای افغان و پاکستانی فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته است. قرار بود مدت اعتبار کارت‌های اقامت افغان‌های مهاجر در پاکستان در ختم ماه جون به پایان برسد، اما پاکستان این کارت‌ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس گزارش‌ها حدود 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند و از این میان 1,500,000 نفر ثبت و راجسترند. آقای بلخی در مورد برگشت افغانهای مهاجر از کشورهای مختلف گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا حال حدود 145,000 افغان عودت کردند. به گفته وی در سال 2015 475,000 نفر عودت کرده بودند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد و در بخشی از این برنامه موضوع کار شاقه اطفال مطرح است. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
اگر در برخی مناطق جهان موجودیت کوه، دشت، صحرا، باران و برف و یا هم داشتن ابهار یک امر معمول است، در مناطق دیگر همین کره خاکی و یک رویا شباهت دارد. طور مثال افغانستان که پر از کوههای بلند و صخره‌های خاراست و بحر را ندارد. امواج کفالود و خروشان اقیانوس‌ها خواب است که دیدن آن شاید هم برای بسیاری‌ها هرگز تحقق نیابد. امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است همه آن چرا که گفته شد یا ندارد و یا هم بسیار آن را دارد. طور مثال در این کشور برف نمی بارد. باران اندک است، کوها به رویا شبیست، اما در عوض آفتاب، صحرا و دشت‌های سوزان بیش از نیاز به آن دارد. اما هر آن چرا که دیگران دارد و در امارات متحده عربی نیست، آن را در این کشور به طور مصنوعی می سازند. طور مثال در امارات متحده عربی برف نمی بارد تا مردم سکی کنند، اما مقامات این کشور برف مصنوعی و محل خاص برای سکی ساختند. ساختن جزایر بزرگ مصنوعی کار است که امارات متحده عربی قبلا آن را کرده است و حتی تعدادی از افغانهای ثروتمند هم در آن جزایر خانه خریدند. اما اینک امارات متحده عربی که قلمرو آن خشک و بی‌آب است می‌خواهد ابرها را متوقف سازد و برای انجام این کار به کوه‌ها نیاز دارد که ندارد، اما می‌خواهد که آن را هم بسازد تا ابرها روی قلمرو این کشور متوقف شوند، باران ببارد و از دل صحرا جوان اثر زند. در حال حاضر اکثر ابرها بدون این که ببارند از آسمان امارات متحده عربی عبور می کنند و این کشور را خشک باقی می گذارند. اینک دانشمندان بالای این نقطه تحقیق می کنند که در کدام منطقه امارات متحده عربی امکان ساختن کوههای مصنوعی وجود دارد. تا اکنون این مسئله در مرحله رویا، خیال و برنامه ریزی قرار دارد. اما آیا اکثر اختراعات جهان نخست رویا و خیال نبوده است؟ آیا زمانی که نویسنده فرانسوی ژول ورن درباره برق، تخت البحری، راکت و صدها اختراع دیگر می نوشت، همه او را خیال پرداز نمی خواندند؟ اگر حکومت امارات متحده عربی مطمئن شود که این برنامه عملی شدنی و این رویا قابل تحقق است، بودجه لازم را برای تطبیق آن تعیین نموده و انجینیران طرح‌هایشان را ارائه خواهند کرد. از کجا که دیر نگذرد و از دل صحراهای امارات متحده عربی هم کوها همچون سمارق نروید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در برنامه گذشته در مورد مشکلات عمده افغانستان صحبت باز نمودیم و از شما خواهش نمودیم که اگر شما نیز در مورد اظهار نظر نمایید. به هر حال تا حال کسی یا کسان در این مورد اظهار نظر جدی ننمودن، اما شاید همه بر یک موضوع هم فکر باشند و آن این است که در قدم اول در افغانستان مسئله امنیت یک معضل بزرگ افغانستان است و در قدم دوم شاید مسئله فساد اداری بیاید. و در جمله این مشکلات یکی از مشکلات عمده هم مسئله مهاجرین افغان می باشد، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. تعداد زیاد افغانها به اصطلاح به شکل مهاجر بسر می برند. البته در داخل کشور و کسانی که به جا می شوند مهاجر گفته نمی شود، ولی از خانه و کاشانه خود جدا شدند. در این اواخر ارقام تازه از طرف سازمان ملل متحد نشر شده و در آن گفته می شود که تقریبا 149,000 افغان در داخل افغانستان از خانه و کاشانه خود جدا افتادند و در آن گزارش گفته می شود که اکثر بیجا شدگان هم دهاقین هستند. به هر حال در این مورد رادیو آزادی یک گزارش کوتاه نشر نمود و ما امروز در این برنامه در این موضوع یک مصاحبه مفصل با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین داریم که آن را می توانید در جریان این برنامه بشنوید.
سلام علیکم محترم آقای نظر احمد الله هستم از ولایت کاپیسا. ما قندار هستم و این سه بدمی را در این منطقه چو ارغنده اقل بودم دولت جمع کنم و سرکا تک تک از نهر مراقبت سرکا کار میکنم. سرکا مثل تندور واری هستم، موترا جمع جول میگه مثل تندور واری بیسته. خاقلم فیلن که بودیجه نداری از این یکمی جغل اندازی کنم اون منطقه را خواهیم که بگوی باسازی که برادر و همین ملت خاک از همین وطن پیسه جیب مردم جمع میشه. چون همه قدر کار نمو در شورای ولایتی هست، والیا هستن دیگه هست، فقط محتراب نداره که فقط سرکات تکه تکه از قلبور جمع میشه، از مرافع به سرکات کار نمیکنم. خواهش میکنم که همین آواز ما را نشر کنی تا مسئولین همین بفهمه همین را دست به کار پر تا این منطقه را بازازی کنم. از منطقه سید، از منطقه شاجوی تا منطقه غزنی و مقرس هر کس که میگه حیات روان کرد تکه تکه. خوب برادر وزیر فوج آماس ماش میخوری، پرسونل ماش میخوره،
از مراقب سرکار داره هر بلایت ده شاروالیش چرا مده سرکار نمی کنم؟ با محترم اشرف غنی جلال ما میگم فساد اداری گم می کنم. تو فساد اداری نمی کنی که چرا سرکار با تازی پیسه میره گم میشه؟ و برادر خواهد امروز شما از پیش ما دارده نشه مقاله باید کلگیتان احترام داره خواهش می کنم. یعنی می منطقه اگر با تازی شد خیر ملت است به خیر مردم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام با کل برادر رضوا عزیزی سلام تقدیم میکنم. بیگناه مجرم گپ میزنم. در محکمه ابتدایی سخروت قاضی ننه و سید محکمه درک نداره مردم بچم استاد اسو او انتظار میکشه قاضی رئیس محکمه درک نداره. امید و غورسی است که از مقام ایش است که کسی که ایچه می کنه وزیری نمیده و نمیده خب باید که ایچه شو تبدیل محکمه شو در دیگه محکمه روان کنش یا کسی رماش کنش دیگه. امید غورسی است و سلام.
سلام با شما و تمام سنوندگان. پوهنتون فاریاب از تاریخ 19 الی تا روز شنبه هم به محصلی نان میده. آیا محصلی نان از کیا کنده و طلا بلند؟ امید است که عرض ما را به مقامات بالا برسیم. السلام.
شروع وقت مردم را در زایی میکنی هرچی که تو مردم را به میز گر جمع میکنی و مصاحبه میکنی مشکلات مردم بیشتر میشه. تو یک مشکلی مردم حل کرده نمیتونی. تمام مهاجرین به خارج کار میکنن به آخر هم خوش نمیتونن میارن دست پاسکه و رد مرز میکنن. وقتی که تو کار مردم جا کرده نه میکنه چرا خردم از مایی میکنه براد؟
من از ایران تماس میگیرم. ایران ایست بادرسی میزنه سر هر پاسگاه سرا برای افغانی ها رانمود میکنه. آقا جنگ سوریه میری یا رد مرز میشی میری یا بالاخره ما 18 میلیون به تو میدو که مثلا کارت اقامت هم به تو میدو جنگ سوریه. به کل جایا به زابل، زایدان، ایران شهر، خاش، سراوان، چابهار، سبنان، دامغان، شارور، گرمسار، سرخه، گرگان، گنبد، خانبیبی، الیاباد کلا نیست بازرسی میزنه سرا به افغانیانشون میده. به لیاز خدا به اون اشرف غنی بگو، به داکر عبدالله بگو، بگو شما به خدا به قرآن بگو بیا از ذکر ما بدبختای بیچارهای جگر خون بشه که دست ما زمین آسمان کنده. بچم یک سال گمه، من نمیتونم که بره دنبال بچه خوب بگردو.
شنوندگان محترم، حالا لطفا توجه فرمایید به صحبت ما با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی. ارقام تازه ای که از طرف سازمان ملل متحد نشر شده و در آن گفته می شود که در 6 ماه اول امسال به خاطر جنگ و نارامی ها در افغانستان بیش از 149 هزار نفر از خانه و کاشانه خود جدا شدند.
خب البته ارقام ملل متحد ارقام جدید است از سال 2016 و ما از سال ما بجاشتایی که از سال قبل داریم و مخصوصا در سال 2015 آمار بجای شده بسیار بالا بود. یعنی بیشتر از 400 هزار نفر بجای شده بود در سال 2015. در مجموع بالا 1 میلیون بجای شده داریم.
شما سیاست از نزدیک تعقیب میکنین چه در صحنه سیاست بین‌المللی یک ذره فشارها سر پاکستان زیاد شد. اگر پاکستان هم بخواهد که از یک انتقام بگیره فشار سر مهاجرین زیاد بیاره سیب، در اون صورت شما چی آمادگی ها دارین سیب؟ یعنی در افغانستان تر یک امکانات است که تقریبا 1 میلیون یا 2 میلیون یک دفعی قبول کنن؟
فکر میکنم که پاکستان کوشش میکنه که پدیده مهاجرت از سایر پدیده ها جدا کنه، چنانچه روزهای گذشته ما شاهد این موضوع بودیم. علی رغم همه مسائل و فشارها، مشکلاتی که در رابطه با مهاجرین پیش آمده بود حل شد. کارتها را 6 ماه حداقل تمدید کردن و ما این انتظار را نداریم که کدام وضعیت جدی غیر مترقبه پیش بیاید. ما همی هفته آینده یک اجلاس داریم در پاکستان، اجلاس 3 جانبه با یونیسف پاکستان در ارتباط با مسئله مهاجرین و بهبودی اوضاع در اونجا و در قسمت کسایی که اونجا پناهنده هستند، کارت دارن، کارتاشون فعلا برای 6 ماه تمدید شده، ولی خب زمان بیشتری ضرورت داره. ما مذاکرات ما با اونا جریان داره. خب از جانب دیگه بحثی که هست، ما تلاش ما این است که مهاجرین خودشان داوطلبانه به افغانستان عودت بکنن و در این قسمت دولت افغانستان زمینه های را داره آماده میکنه و من امیدوار هستم که از یک طرف همون مناسباتی که در گذشته با مهاجرین داشتن پاکستان به تجربه ثابت کرده، از جانب دیگر تلاش های دولت افغانستان برای عودت داوطلبانه سبب شده که این یک حالت غیر مترقبه پیش نیاد.
خب وزیر محترم، ما چندی قبل یک برنامه داشتیم 2 ساعت، دو برنامه قسم مسائل تر شد که اگر وزارتخانه های مختلف مثل وزارت شما، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت خارجه و چند وزارت دیگه که در مسئله کاریابی اینا اگر دسترسی داشته باشن یا کمک بتانن، یک هماهنگی جدی اگر شوه که به خاطر فرستادن کارگرها به خارج کشور به شکل درست باشه، مثلا آوازه ها برآمد که قطر مثلا چند نفره میگیره و عربستان چند نفره میگیره و باز در عربستان مشکلات پاسپورت هنوز هم هست، از این خاطر یه هماهنگی سیب کی خواهد شد؟
این هماهنگی شده. حالا خوب وقت که شما صحبت داشتین شاید نمیفهم دوستایی که صحبتاتون شرکت داشته از این موضوع آگاهی حالا داشتن یا نداشتن، من نمیفهم بحثایتون رو تحقیق کنه نتانستم. منتها یک کمیته راهبردی از وزارت‌های مربوطه، از وزارت امور خارجه، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت مالیه، شورای امنیت ملی و بعضی وزارت‌های دیگه بالاخره خدمت نرد شده، مشاور رئیس جمهور، مشاور رئیس اجرائیه، ما در رابطه با این مسائل مرتب جلسه داریم و بعد هم ما چند ماه قبلتر بود یک تیمی را توظیف ساختیم متشکل از نهادهای دولتی افغانستان و نهادهای بین المللی تحت عنوان کمیته استراتژی ادغام مجدد و حل راهبردی که اینا یک اکشن پلان را بسازند در ارتباط با پالیسی عودت که ما سال گذشته داشتیم و بعدم پورتفولیو یا مجموعه پروژه های مرتبط دولت مهاجرین که سال گذشته در اجلاس اکسپام ارائه شد و اونجا مورد استقبال قرار گرفت و این کمیته کار خودشان به شدت دوام میده و در اونجا از ادارات مختلف نمایندهشون وجود داره. ما همی روز سه‌شنبه جلسه داشتیم با نماینده های ادارات مختلف که از وزارت های مختلف معینای شرکت کرده بودند، از راستات مستقل همین قسم، از مؤسسات بین المللی، از یونسیار، از آییم، از اوچا، مؤسسه اکبر، مجموعا اینا نمایندهاشان در اون جلسه همراه ما حضور داشتن. ما یک اکشن پلان یا پلان عمل را در ارتباط با استراتژی عودت ساختیم و قرار است که حدود که یک ماه بعد، البته اولا خوبی را ما در هفته آینده در جلسه‌ای که در پاکستان داریم در اونجا راه خواهیم کرد و بعد حدوداً یک ماه بعدتر در یک ورکشاپ کلانی که یک تعداد مؤسسات بین المللی و یک تعداد دونرها را ما در اونجا دعوت میکنیم، احتمالاً به میزبانی سویدن یک جلسه ما در این رابطه داریم و این هماهنگی ها جلساتش وجود داره و به شدت جلساتشان جریان داره و ما مرتب اینا رو تعقیب میکنیم.
وزیر محترم، در این جای شک نیست که کارهای جدی تعقیب میشه، منتها تجربه نشان داده در 10 سال یا 15 سال گذشته شد یک نتیجه خوب به دست نامده که مردم بگویه که اینه والا این نفر به شکل رسمی فلانی جای رفتی یا فلانی جای، یعنی در عمل پیاده شدنش یک ذره مشکل است. مردم از او خاطر یک کمه که اعتماد کمتر میکنن به این صحبتهای ما و شما.
خب مردم حق دارن تشویش داشته باشن، مسئله مهاجرت یک مسئله مهم است، مرتبط به سرنوشت همه مردم است. شما درست میگین تجربیات گذشته با میشکل چی است، ولی ما در حد توان خود ما و در محدوده کاری خود ما سعی و تلاش خود ما را انجام میدیم، امیدوار هستیم که مؤثر واقع شود. فعلا برگشت مهاجرین و پناهنده ها یکی از مسائل بسیار مهم است، هم برای افغانستان و هم برای سایر کشورها. رئیس جمهور ما هم پارسال در روز جهانی پناهنده گفتم امسال که بدون عودت داوطلبانه، البته عودت باید داوطلبانه باشه، بدون اینکه مهاجرین خودشان در افغانستان برگردند، هیکل ملت افغانستان ناتکمیل است. بنابراین یک موضوع بسیار مهمی است اهمیت درجه یک داره برای دولت افغانستان در این رابطه تلاش میشه. و من میخوام براتون بگم سال گذشته علارغم این که ما یک تعداد کسایی داشتیم که از کشور بیرون رفتن و این شاید بسیار جالب باشه برای شنونده شما که بدانن، پارسال 4,75,000 نفر از مهاجرین و پناهنده ها داوطلبانه به کشور عودت کردن. کسایی که داوطلبانه به کشور پس آمدن 4,75,000 نفر عددشان رسید. بنابراین در این عرصه بسیار جدی کار میشه و من امیدوار هستم که این طرحایی که فعلا ما سرش کار میکنیم اینا روی صفحه کاغذ باقی نمانه، به مرحله اجرا بره. و در گذشته خب یک مقدار به صورت توری گپا مطرح میشد، اما در عمل زیاد شاید مطمئن نظر نبود. ولی ما کاری را که کردیم برای تهیه پلان عمل با مشارکت ادارات زیر ربطی کار انجام دادیم، مثلا وزارت انکشاف دهات، وزارت صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت شهرسازی و مسکن، اداره ارگان های محلی، اداره اراضی و تعداد دیگه وزارت ها، وزارت معارف و تعداد دیگه از وزارت ها و ادارات کس. ما با نماینده های اینا، با معین های وزارت ها و با نماینده هایشان در 200 جلسات برگزار شده، با مشارکت و همنظری خود اینا طرح ها را تهیه میکنیم. من فکر میکنم که نسبت به گذشته شاید یک مقدار متفاوت باشه.
وزیر صاحب خوب این خبرها ما را خوش میسازه. یک موضوع قابل یادآوری است، بخیالم که منظورتون 2015 بود.
درست است، 4,75,000 نفر در 2015 عودت کردن.
بله.
در 2016 که ما فعلا 6 ماهش گذراندیم تا کنون، این عدد هم خوب از شما بدانید که حدود 1,45,000 نفر عودت کردن در افغانستان.
این پروژه های نمیشه که مثلا که بعض از ممالک خارجی به طور مثال در ترکیه، که ترکیه این پروژه های خرد خرد بسازین، مثلا در ساحه مالداری، مثلا چطور مالداری به شکل مدرن امروزی شوه، چی کار بکنن که مثلا حاصل شیر خوب شوه یا حاصل گوشت خوب شوه یا از این قبیل مثلا، یا مثلا یک پروژه های خاص از اینجا 100 نفره ببرین در ترکیه به یک ماه نگاه کنین امی پارک ترش کده نیسای بیاد بتنی قسمی پتانسیال کاریابی در داخل کشور بالا برسه. ایتو چیزا مچم از نقطه نظر شاگردا آسان است، از نقطه نظر وزیر صاحبا مچم چطور است؟
خب البته اینا زمینه های بسیار خوبی است، ولی شما یه را بهتر میفهمین به حیث یک اقتصاددان که هر کار را باید اون مسئول مربوطش انجام میده. این زمینه های اشتغال و کاریابی اینا را که شما صحبت میکنین بخش هاش مربوط میشه به وزارت زراعت مالداری و بخشای هم مربوط میشه به وزارت کار و امور اجتماعی.
وزیر صاحب منظور متر است که یعنی هماهنگی رو گفتیم، وقتی هماهنگی شوه حالا وزیر صاحب کار یا وزیر صاحب اقتصاد یا تلفن‌های ما هم جواب نمیده، از اون خاطر شما دگیر ما میایین وقتی که دمو چوکی ششتین امی نظرا رو گفتیم اگر برشان بگوین که برازی که بسیاری وزیر صاحبا وقت ندارن به خدمتم چی میکنن، این تلفن‌های ژورنالیست‌ها را صحیح جواب نمیدن، خود وزیر صاحبا رو بگوین خیرم سخنگویایش موئیناش هم یک کم اگه صاحب کتما ناجوانی میکنن. به هر حال از اون خاطر گفتیم
ژورنالیست‌ها در جای وزیر صاحب باشه اینا هم وقت پیدا نمی‌کنه که جواب بگوید.
از وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی یک جان تشکر می‌کنیم و برنامه ما را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. شنوندگان نهایت محترم، در این اواخر از خدمات صحی شکایت می‌رسد و بعضی از آن شکایت ها را که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده بود در برنامه های گذشته ما نشر نمودیم. چندی قبل هم از طریق ایمیل ورقه شکایت آقای غلام فاروق ولد غلام حضرت از ولایت لغمان برای ما رسید. البته ما زیاد کوشش نمودیم که تا با مسئولین امور در صحت عامه موضوع را در میان بگذاریم، اما متاسفانه موفق به این کار نشدیم. بنابراین ما خلاصه نامه آقای غلام فاروق ولد غلام حضرت را در اینجا می گنجانیم و باز هم کوشش می نماییم که در آینده موضوع شکایت غلام فاروق ولد غلام حضرت را با ایشان در میان بگذاریم. به هر حال خلاصه نامه آقای غلام فاروق را همکارم آرش همایون برای ما تهیه کرد و آن را میخواند. شنونده نهایت محترم آقای غلام فاروق، اول تشکر از نامه‌تان و از اعتمادتان به رادیو آزادی، دوم به خاطر اتفاقی که به فرزند شما افتاده است خیلی متاثر شدیم، برای فرزندتان شفای عاجل آرزو می نماییم و هم در آینده کوشش می نماییم تا این موضوع را از نزدیک بررسی کنیم. موفق و کامگار باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.